بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الفصل السابع فی المقولات التي تقع فيه الحركه المشهور بین قدماء الحکما ان المقولات التي تقع فيه الحركه اربع: الكيف والكم والعين والوزع. خب بحث ما در فصل هفتم در خصوص همون مسافت هست. مسافت چیزی بود که گفتیم حرکت در اون واقع می شود که شامل مقولات خواهد شد. حالا یا حرکت در مقوله هست یا نیست، مباحث روش رو مطرح کردیم در فصل سابق. حالا میخوام ببینیم حرکت در چه مقولاتی واقع می شود. حکمای سابق حرکت را در چهار مقول جایز می دانستن: کیف، کم، عین و وزع. ولیکن دیگر مقولات عرضیه یا در مقوله جوهر اینها قائل به حرکت نبودن. در جوهر هم اگر تغییری بود، تغییر تدریجی نمی دانستن، بلکه تغییرش تغییر دفعی بود، به نحو کون و فساد قلمداد می کردند، نه اینکه اصلا تغییری نباشد. بنابراین در جواهر می گفتن تغییر دفعی هست، به نحو کون و فساد. و اما هر کدوم از اینها رو بررسی می کنیم، این مخولات رو، که ببینیم آیا حرکت درشون می تونه واقع بشه یا نمی تونه. و اما مقوله کیف، حضرت علم می فرماید فوقوع الحرکه فیه فل جمله. فل جمله به نحو موجبه جزئیه، نه به نحو موجبه کلیه. سلام علیکم. چرا؟ برای اینکه ما کیف، چهار نوع کیف داریم دیگه: کیف محسوس، کیف استعدادی، کیف نفسانی و کیف مختص، کیفیات مختص به کمیات. حضرت علم می‌فرمایند این که خاصتاً ظاهر هست که کیفیات مختص به کمیات اینها درشون حرکت هست. چرا؟ برای اینکه وقتی کم تغییر می‌کند، اون حجم شی تغییر می‌کند، به تبعش این کیفیات مختص به کمیات که شامل استقامت، استواء، اعوجاج، همه اینها رو بحث کردیم، به تبع اینها حرکت می‌کند. خاصتاً این ظاهر هست. اما در دیگر اون کیفیات محل بحثه. لذا از تعلمه فرمود فل جمله در کیفیات حرکت داره. مثلا در کیف نفسانی ما حرکت نداره. تمام چیزهایی که عارض بر نفس هست مجرد هستن و نفس که مجرده درش حرکت نیست. از این جهت از تعلمه فرمود فل جمله. یا کیف محسوس، طبیعیون در خیلی از این کیفیات محسوسه که حرکت درشون باشه تشکیک میکنن، مثل همون مذوقات و مبصرات و مشمومات و اینها که مفصلا اینها رو بحث کردیم که آیا چیزی به نام مبصرات، لون در عالم خارج هست یا نیست، تا درش حرکت باشد یا نباشد، اینا محل بحث. در کیف استعدادی آیا حرکت هست یا نیست، استعدادی که عارض بر ماده می شود، آیا این استعداد خودش حرکت می کند یا نمی کند، اینا همه جایی بحث داره، گرچه آقایون اصلا بهش نپرداختم. کیف استعدادی، اگر این استعداد عارض بر ماده ثانیه باشد یک حکم دارد، اگر عارض بر ماده اولا باشد یک حکم دارد. چرا؟ برای اینکه ماده ثانیه در قول نهایی صدر به تبع صورت در حال تغییره، به خلاف قول ابتدایش میگید ماده ثابت هست و صورت سیلان پیدا میکنه بر ماده، اما قول نهایی صدر اینه که این ماده هم به تبع اون صورت در حال تغییر هست. وقتی که ماده تغییر پیدا میکند، اون کیف استعدادی هم که عارض بر ماده ثانیه هست درش تغییر است، درش حرکت. به خلاف این که کسایی ماده را ثابت میدانند، وقت ماده رو ثابت بدانند یه حکم دیگه اینجا باید چی بشه. اما ماده اولا چی؟ ماده اولا آیا حرکت میکند یا نمیکند؟ ماده اولا درش حرکت نیست، چون حرکت هر جا باشه حادث زمانی پیش میاد. قبلا هم گفتیم که ماده اولا حادث زمانی نیست، مسبوق به یک ماده دیگر باید باشد، تسلسل درش پیش میاد. بنابراین ماده اولا اون استعدادی که برش عارض هست اونم دیگه ثابته، حرکت در او نیست. اینا رو مفصل باید بهشون بپردازن، گرچه آقایون اصلا به اینها اشاره نکردن. از همین جهت حضرت علامه فرمود در این کیفیات فل جمله ما قائل به حرکت هست. چرا؟ نه گفتیم ماده اولا بده فعلیت مطلقه رو داره، این همون حرف حضرت های مصباح میشه که ماده اولا اصلا در عالم خارج موجود نیست. ما ماده اولا رو در عالم خارج موجود میدانیم که همون قوه محضه هست، که البته این قوه برای او فعلیت مطلقه دارد. در جسم ما یک صورت جسمیه داریم و یک ماده اولا، صورت جسمی عارض بر ماده اولا میشود و میبینیم این جسم حیثیت پذیرش نسبت به صور لاحقه دارد. اون حیثیت پذیرشش نمیتواند از صورت خیزش بکند، چرا؟ برای اینکه فعلیت عبای از فعلیت دیگر دارد. فثبت به حکم عقل، گرچه ماده اولا محسوس به حس نیست ولیکن مدرک به عقل هست. میگیم پس بنابراین باید یک حیثیت پذیرشی باشد اینجا به نام ماده اولا. در مرز عدم، نه اینکه عدم باشد، مرز بین عدمستان و وجودستان، این میشه ماده اولا. که انهو مثلا در نظر بگیره. خب این در کیف. اما در کم آیا تغییر هست یا نیست؟ تغییر تدریجی که حرکت باشد، بله. در کم ما میگیم تغییر متصل منتظم متدرج داریم، تغییر متصل متدرج. حال منتظمش اینجا دیگه خیلی دخلی ندارد. مانند نمو، کن نمو که ما درش میبینیم تغییر متصل متدرج. شیخ اشراف اینجا اومده اشکال کرد. شیخ اشراف گرچه حرکت در کم را قبول دارد ولی که میگه نمو حرکت در کم محسوب نمیشود. در چیزی که نمو میکنه، رشد پیدا میکنه، ما اینجا نمیتونیم بگیم اینجا حرکت صورت گرفته. چرا؟ برای اینکه در حرکت ما میگیم تغییر متصل باید باشد، در صورتی در اینجا تغییر متصل نیست. به چه بیان؟ به این بیان که شما میبینید وقتی چیزی نمو پیدا میکند یک حجم صغیر دارد و یک حجم کبیر دارد. حجم صغیرش عارض بر اجزاء اصلیه این شیعه. اجزاء اصلیه باعث چی میشود؟ حجم صغیر شیعه. و اون حجم کبیر عارض بر اجزاء اصلیه به اضافه اجزاء منظمه است. درست شد؟ میبینیم که این حجم صغیر و حجم کبیر موضوعشون با هم متباین میشود. یکی عارض بر اجزاء اصلیه هست، یکی عارض بر اجزاء اصلیه به انضمام اجزاء منظمه. لذا در اینجا اتصال نمیبینیم. وقتی که اتصال نیست، تباین هست بین این حجم صغیر و حجم کبیر. چرا؟ لتباین موضوع اهما، موضوع اینها فرق میکند. یکی موضوعش اجزاء اصلیه جسمه، یکی هم موضوعش اجزاء اصلیه به اضافه اجزاء منظم. بنابراین در نمو ما حرکت نداریم. شیخ اشراف اینو فرمایش میکنه. حال بحثای هم اینجا هست در حکمت الاشراق که اساسا آیا نمو انضمام اجزاء منظمه به اجزاء اصلیه هست یا نیست. مفصل شیخ اشراق وارد بحثای فیزیکی میشه در مقابل بو علی که همواره نمو انضمام اجزاء منظمه به اجزاء اصلیه نیست، که حالا با عنوان تخلخل و تکاثف اینو مطرح میکنه. تخلخل یعنی انبساط، یعنی متخلخل بشود جسم. تکاثف یعنی چی؟ انقباض. بحثایی داره در حکمت الاشراق، بحثای فیزیکی میشه که میگه آقا همواره نمو انضمام اجزاء منظمه به اجزاء اصلی نیست. حالا مثال میزنه، میگه مانند یک مایع گازدار رو شما در نظر بگیرید در زجاجه، در یک شیشه در بسته، اینو میگذاریم در آتش، وقتی در آتش میگذاریم این درش انفجار صورت میگیره، یعنی درش تخلخل صورت گرفت، انبساط صورت گرفت. در صورتی اینجا انضمام اجزاء منظمم نداریم، سر این زجاجه و بطری بسته هست، انضمام اجزاء منظمه نداریم، بلکه تخلخل بین همین مولکول ها که این مولکول ها از هم فاصله میگیرن باعث اون حجم کبیرش میشه. حالا بحثایی داره بو علی و شیخ اشراق در در حکمت الاشراق مبسوط وارد بحثای فیزیکی میشن. کاری به اونها نداریم که آیا این نمو همواره انضمام اجزاء منظمه است یا همون اجزاء اصلی متخلخل میشوند. توی فیزیک امروز هم هست که همین مولکول ها که از هم فاصله پیدا میکنه این باعث انبساط شی میشوند، مثل آهنی که وقتی انبساط در صورت میگیره این تخلخل مولکول ها هست که از هم فاصله میگیرن، اون گرما باعث میشه که اینها از هم فرار بکنن. بحث های فیزیکی داره، حالا کار به اینها نداریم. اشکال شیخ اشراف این هست که بنابراین موضوعی این حجم صغیر و حجم کبیر با هم متباین شد، اینها دیگه متصل نیستن. در جواب مرحوم علامه میفرمایند که طبیعت این شیء اجزاء منظمه را تبدیل به اجزاء اصلی میکند، نه اینکه ما بگیم اجزاء منظمه غیر از اجزاء اصلی هست. وقتی انضمام پیدا کرد این اجزاء منظمه به این اجزاء اصلیه، خود همین طبیعت شیء اجزاء منظمه رو تبدیل به اجزاء اصلی میکنن، موضوعش میشه موضوع واحد. بنابراین ما در اینجا اتصال میبینیم، یک تغییر متصل متدرج و این حرکت میشه. اما جوابی که بهتر میتونیم بدیم این هست که بگیم همه این انضمامات اجزاء منظمه تحت پوشش یک صورت متصله. شما فکر نکنیم که اینجا چند تا صورت هست، یک صورت واحد هست. وقتی همه اینا همولن تحت پوشش یک صورت متصل، دیگه اشکال پیش نمیاد که اینها با هم متباین هستند. اینم از این بحث کم. و اما در بحث عین، آیا ما در عین یعنی چی؟ عین یعنی چی؟ مکانداری، نه مکان. آیا در این مقوله عین حرکت داریم یا نداریم؟ بله، این دیگه ظاهر هست، انتقال اجسام از مکانی به مکان دیگر میگیم حرکت عینی. اتفاقا عرف هم همینو فهم میکنه، حرکت مکانی رو درک میکنه که آقا این حرکت درش صورت گرفت. البته توی بحثای مقولات عش بحث کردیم که آیا این مقوله عین یک مقوله مستقله هست یا نیست، که حضرت علامه میفرمان لا یخلو من شکن، که آیا این مستقل هست یا نیست. بعضی اینو تحت شعاع مقوله وضع میدانستند، که حالا وقتی که مقوله مستقلی نشد نمیتونیم بگیم یه حرکت مستقل هم اینجا داره. اونجا هم اشکالات مطرح کردیم که مقوله عین غیر از مقوله وضع هست. چرا؟ برای اینکه به شرط لای از دیگر اجزایش هست. مفصل بحث کردیم، امروز بحثای مهم داریم. حرکت دیگر حرکت در وضع، در وضع شی حرکت صورت بگیره. مانند چی؟ که حرکت الکره علی محورها، کره ای که حول محور خودش گردش میکند، این حرکت وضعی دارد. چنانچه ما در کره زمین هم حرکت انتقالی را قائل هستیم و هم حرکت وضعی را. حالا بحث کره زمین و اینها شد، توی بحث هیئت بطلمیوسی اینها قائل هستن که کره زمین، حالا از اینجا شروع بکنیم، یه سوال، آیا این هیئت جدید ناسخ هیئت بطلمیوسیه؟ که الان اینجور به ما جلوه کردن که هیئت قدیم و هیئت بطلمیوسی دیگه منسوخ شده. چرا؟ برای اینکه در هیئت بطلمیوسی اون مرکزیت با زمین هست و هرچی هست حول محور زمین می باشد، به خلاف هیئت جدید. لذا اون هیئت رو از دست ما گرفتم و الان توی مثلا کشور خارجی از جمله فرانسه هیئتی رو که در سطح عالی تدریس میکنن، این حال جز مقدمات هیئت هست، زیج محمد شاهی خب ایرانی بوده، یه کتابی داره در زیج که زیجی که از مقدمات علم هیئت هست. در مقطع عالیه نجوم این مدرسینشون اساتیدشون میان این کتابو سر کلاس مطالعه میکنن، تدریس میکنن، حق ندارن این کتابو برن منزل مطالعه بکنن، فقط در دانشگاه این یک نسخه موجود هست. در کل دنیا شما بخواهن زیج محمد شاهی رو پیدا بکنین، تو ایران هم پیدا نمیکنین نسخه اصلیش، در هیچ جای دنیا نیست، ولی که اونا توی بحث هیئت و نجوم از این کتاب استفاده می کنند. یا اینکه در اون شما اصلا ناسای آمریکا که بحثای موشک سازی رو دنبال می کنند، بر اساس هیئت بطلمیوسی صنعت موشک سازیشون چی کردن، یعنی هیئت جدید اصلا نمی تواند صنعت موشک سازی اینها رو تأمین بکنه. وقتی هم که ساخته بودن دیدونم با تولرانس بسیار زیادی بی این به هدف میخوره، نزدیک 20-30 کیلومتر تولرانس داره، ولی بر اساس هیئت بطلمیوسی که صنعت موشک سازی رو دنبال میکنن اینها خیلی دقیق تر هست، که در ناسای آمریکا هیئتی که اونجا خونده میشه هیئت کوشچیه. حالا بحث چیه؟ آیا هیئتی شد منسوخ که ما نباید بخونیم؟ اینجور به ما جلوه کردن، اینجور هیئت رو از ما گرفتن که ما بهش نپردازیم، یا اینکه نه هیئت منسوخ نیست. این هیئت منسوخ نیست. چرا؟ برای اینکه ابو ریحان 1000 سال پیش در کتاب التفهیمش، یک کتاب نجومی هست، همون اوائل کتابش داره که اینکه زمین دور خورشید میچرخد برای کسی قابل انکار نیست. اینو ابو ریحان توی کتاب تفهیمش میگه، که حالا بعدش غربی ها همینم از ما میدوزدن، نسبت به اندیشمندهای خودشون میدن که اولین کشفی که کردن بله زمین دور خورشید میچرخد. ابو ریحانو ببینید در کتاب تفهیمش اوائلش اینو گفته، برای هیچ کسی که هیئت میداند این پوشیده نیست که زمین حول خورشید میچرخد، ولی کن در هیئت بطلمیوسی که میخوان محاسباتو چی بکنن، بر اساس این چی بکنن، حالا مثلا استولاب هست و فلان اینها قبله رو میخوام بیابن، ما مجبوریم که زمین رو مرکز قرار بدهیم و بر اساس این ریاضیات خودمون تنظیم بکنیم، نه اینکه بگیم زمین مرکز هست. این چیزی بوده که حتی ابو ریحان هم تو اون کتابش اشاره کرده. بنابراین هیئت بطلمیوسی منسوخ نیست. کسانی مثل خواجه نصیر و طوسی ببینید چقدر اینجا توی هیئت قلم زدن، کسانی مثل همین کوشچی، محمد شاهی، بزرگان ما، لذا اینها رو منسوخ شده ندانیم و مطالعه هم بکنیم. طلبه ای هیئت نداند فقه نمیداند. هیئت رو بخونیم. امروز اگر کسی بخواد کار بکنه باید یه علامه ذوالفنون باشه. شما اگر جامعه شناسی، روان شناسی نداشته باشی، همون دین هم بحث میکنی دین خامی بحث میکنی، همون فقهی هم که بحث میکنی فقه خامیه. شما اگر نگاه کلان جامعه شناسی نداشته باشی به جامعه، این فقه یه فقه خامه، یه فقه غیر کار آمده، ناکار آمده. یا بحثای روانشناسی، بحثای طب، بحثای فیزیولوژی چقدر تأثیر داره در اخلاق ما. یه کسی اگر بخواد امروز کار بکنه باید تو چند رشته حداقل علوم انسانی و بعض از علوم طبیعی کار بکنه، فلسفه، عرفان، فقه، اصول، ادبیات، هیئت، طب، روانشناسی، جامعه شناسی، اینا حداقل چیزهایی هست که طلبه باید در حد کارشناسی ارشد بدونه، نه کارشناسی ارشد دانشگاه، یعنی در حدی که حرف بزنه و بتونه حرف علمی بزنه. و اینها اصلا هم بعید نیست. نگن آقا علوم الان اونقدر پیشرفت کرده که دیگه علامه ذوالفنون شدن محال هست، اصلا اینجور نیست. الان شما کسی رو در نظر بگیرید مانند همین شیخ بهایی رو، ما نمیخوام حالا مثلا مثل علوم امروزی علامه ذوالفنون بشیم، یه شیخ بهایی تحویل جامعه بده. حوزه ما یه شیخ بهایی تحویل جامعه بده که مهندسیش هنوز مهندسای امروز درش موندن، اون صنعت مهندسی که دارد، اون منار جنبانی رو که چی کرده، همه این مهندسیش توی هیئتش موندن، توی طبش موندن، توی فقه و عرفان و فلسفهش موندن. خب ما همچین شخصی رو تحویل جامعه بدیم، حوزه ما باید به این سمت سو بره. حوزه قم که متاسفانه هر جا میری همه دارن فقه نجاسات رو میگن، باید در این حوزه علمی ما انها درس خارج باشه. چرا؟ برای اینکه اینجا مرکز تشیعه. ما باید تولید علمی رو، آقا دیگه جهنم و رهبری اصلا قطع امید کرده از حوزه. هر جا که میخواد نرم افزاری صحبت ببونه، آقا شما بحث تولید علم داشته باشین، تمام بحثش منصرف به دانشگاه هست و همین هم هست. حوزه‌ای که متأسفانه باید جای جایش این علوم دنبال بشه، ما درس خارج روانشناسی باید داشته باشیم، درس خارج جامعه شناسی باید باشیم، اقتصاد داشته باشیم، جهاد داشته باشیم، جهاد نرم داشته باشیم. جهاد انهایی دارد، جنگ سخت بوده که تو روایات ما خب یه باب الجهادی داریم، ولی الان جهاد نرمی که ما با صهیونیست باید داشته باشیم که اینها این همه علیه ما قیام کردن، ما کجا آقایون کار کردن؟ درس خارج فلسفه باید داشته باشیم، درس خارج رو عرفان باید داشته باشیم، هیئت داشته باشیم، طب سنتی داشته باشیم که یه طلبه وقتی میاد حوزه قم بتونه خودش رو در همه این ساحات پرورش بده. بله، حال شما یه استاد هیئت پیدا بکنید توی حوزه میتونید پیدا کنید، یه استاد طب پیدا بکنید، یه استاد روانشناسی پیدا بکنید، یه استاد جامعه شناسی پیدا بکنید. اینها فاجعه هست برای مرکز تشیع که اصلا به این ساحات نمیپردازه. حالا این بحث حرکت به اینجا انجام میده که حرکت وضعی زمین، حالا توی بحث هیئت، و شما برنامه‌ریزی داشته باشین برای زندگیتون. انسان باید تا 35 سالگی 40 سالگی خیلی از علوم فقه بکنه و معمولا کسایی که علامه ذوالفنون هم هستند در هر علمی عمق بیشتری پیدا میکنند. یعنی ممکنه آقا 70 سال توی فقه متوغل در فقه باشد، ولی کم کسی اومده هم فقهش رو کار کرده، فلسفش رو کار کرده، عرفانش رو کار کرده، هیئتش رو کار کرده، طبش رو کار کرده، میبینید نگاه نافذتری در همون فقهش هم داره. چرا؟ برای اینکه این علوم یک هویت جمعیه دارند، یک پازلی هست که شما باید همه شو ببینید. اگر همه شو نمیبینید، همونجا هم که جزئی بحث میکنید ناقص بحث میکنید، ناکار آمده. فقهی که هیمنه مباحث اخلاقی و عرفانی و فلسفی بر اون نباشد، این یک فقه ناکار آمده، یک فقه زمخته، یک فقه دینگوریز برای انسانها ایجاد میکنه، یک باید و نباید خشک. در صورتی شما برین روایات فقهی رو ببینید، ببینید مشهونه به بحثای اخلاقی، فلسفی، عرفانی، حتی طبی است. یک نسخه رو که میخوام بچینن بحثای فیزیولوژی اینم مد نظر قرار دادم. کسی بخواد دین شناس باشد، یعنی تمام پازل های دین رو باید بررسی بکنه. میگن نه، دین شناس نیست، مسئله شناس، نهایتا مسئله شناس باشه. دین شناس روی حوزه پیدا کردیم، ما میدیم خدمتش زانو میزنیم، اگر هم باشه به اندازه انگشتان دست، و اونا مطرود شدن از جامعه حوزه ما، اونا مطرود شدن. بذار برنامه‌ریزی داشته باشین چند سال بعد اصول بخونیم، چند سال بعد فقه بخونیم، تا آخر عمر 18 سال فقط درس اصول نریم که ذهن ما رو کانالیزه بکنن، قدرت تفکر در همون اصول هم از شما بگیرن. تا همون اصول هم کسی 18 سال دیگه درس خارج اصول رفته باشه، نه قدرت تفکر نداره، اما فقه مرسومش هم نمیفهم. با برنامه‌ریزی. این همه علومو داریم، ما اول باید اینا رو بخونیم و بعدش تولید علم کنیم. چی میشد که این همه علمای ما، مثلا کسی مثل بوعلی در سن 18 سالگی همه علوم فتح کرد، در سن 19 سالگی اشارات می نویسه، قانون می نویسه. ولی متاسفانه هر چی که اومدیم این طرف حالا به خدای حسن زاده آمدیم، بزرگترین خیانتی که به ما کرد همین امیر کبیر بود دیگه. گرچه خیلی چی کرد، ولی کن علوم آکادمی رو از علوم اسلامی جدا کرد. الان علوم دانشگاهی زبان حوزوی را نمی فهمد، زبان حوزوی زبان دانشگاهی را نمی فهمد. فترتی که حاصل شد، وحدت حوزه دانشگاهی هم که آقا میگه یعنی این، نه اینکه بریم توی دانشگاه کار تبلیغی بکنیم، برای دانشگاه روزه بخونیم. ماهیت علومشون بشه دینی، با یه رویکرد دینی بحث بشه. حالا البته ما باید خودمون ماهیت علوممون دینی بکنیم، همون فقهمون دینی بشود. فقه ما یه فقه دینی ناب نیست که انسان ساز باشه. تا برسیم به علوم دانشگاهی، کسی اگر دل خوش بکنه به این نظام حوزه به هیچ جا نمیرسه، اینو حتم بدونه. با این اطنابی که حالا حضرت آقا میاد میگه آقا مباحث شما فشرده تر بکنید، 10 سال و 5 سال بکنید، آقا دقیقا 10 سال و 12 سال میکنه، این دیگه مزمهل میشه طلبه تو این اطناب، به جایی نمیرسه. کسایی مثل فروید ملعون، یه زنازاد یهودی، برای ما باید سبک زندگی بگه، روانشناسی بگه، روانکاوی بکنه. والله که ما توی جنایتی اینها سهیمیم که نومدیم ورود بکنیم در این مباحث، که جامعه ما باید مبنی بر اینها سبک زندگیشون رو تعریف بکنه. لذا بیدار باشیم، از آقا امام زمان بخواییم که در مسیر واقعیش قرار بگیریم. اگر امام زمان الان ظهور میکرد از ما چه میخواست؟ این برامون چی بشه؟ خیلی از مسیرامون مشخص میشه که باید چه کار میکنم. و اما الوز که حرکت در کره باشد. اما در مقولات دیگر که فعل و انفعال و متاع و اضافه و جده و جوهر باشد، فرمودن که حرکتی نیست. چرا حرکت نیست؟ دقت بفرمایید، در فعل و انفعال حرکت نیست به دو دلیل. دلیل اول، در فعل و انفعال مفهوم تدرج عقص شده و بیان ادقش این هست که بگیم ان یفعل و ان ینفعل، که درش اون تدرج مأخوذ باشه. چرا؟ برای این وقتی میگه فعل و انفعال معنای اسمی هست، در اسم که اصلا ما زمان نداریم تا تدرج باشد، ولی که اگر میگه ان یفعل ان ینفعل، ان مصدری با فعل، فعل درش تدرجه. چرا؟ برای اینکه زمان، فعل دلالت بر زمان دارد و هر جان زمان باشد تدرج هست. خب در فعل و انفعال وقتی تدرج هست، ما نمیتونیم بگیم درش حرکته. چرا؟ برای اینکه حضرت علامه میفهمن حرکت منقسم است به اجزاء آنیت الوجود، به اجزاء آنیت الوجود. چرا حرکت نیاز به اجزاء آنیت الوجود داره؟ سابق گفتیم از همین اجزاء آنیت الوجود ما آنن فآنن مقولات و ماهیات را انتظام میکنیم. اگر این اجزاء آنیه نباشد، تشکیک در ماهیت و تغییر در ماهیت و مقوله پیش میآید. بنابراین حرکتی باید اجزاء آنیت الوجود را داشته باشد. البته یه اشکالی بر حضرت علامه هست که میفهمن حرکت منقسم است به اجزاء آنیت الوجود. ما قبلا گفتیم که حرکت یک امر ممتده، منقسم است به اجزاء ممتده. البته برای این اجزاء ممتده ما طرف این زمانو که در نظر میگیریم، طرف زمان میشود آن، یک اجزاء آنیه هم میتوانیم برای اینها اعتبار بکنیم. اگر نه، خود حرکت منقسم است به اجزاء ممتده. حالا این اجزاء ممتده باید یک اجزاء آنیت الوجود داشته باشد که ما از این اجزاء آنیت الوجود آنن فآنن بیام یه چیزی رو، یک ماهیت، یک مقوله‌ای را انتظار بکنیم. این یک اشکال. اشکال دوم، پس نمیتواند در این فعل و انفعال حرکت باشد چون اینا اجزاء آنیت الوجود ندارند، مفهوم تدرج در شراشری اینها مأخوذ شده، اصلا درشون تدرجه، آنیت الوجود نیست.
بعد
بله، حالا همین اشکال جواب میده، بچه حضرت تعالی از این اشکال جواب نداد. همه مقولات همین جا حال جواب بدیم، ما میگیم که اگر ما مقولات را از اجزاء آنیت الوجود انتظام میکنیم، اون مقولاتی هست که درشون تدرج مأخوذ نیست، ولیکن مقولاتی که درشون تدرج مأخوذ باشد مانند همین مقوله ان یفعل و ان ینفعل، اشکال ندارد که ما اون مقوله را از اجزاء ممتده انتظار بکنیم. یعنی همین حرکت که ممتد هست به اجزاء ممتده منقسم می شود، ما این مقوله را از همون اجزاء ممتده چی می کنیم؟ چرا؟ برای اینکه اصلا اینجا تدرج درش مأخوذ شده. بله در مقولات دیگه مانند کیف و کم و الی آخر که درشون تدرج مأخوذ نشده، اون تدریجی نباید باشد بلکه باید دفعیل وقوع باشد، ما از اجزاء آنیت الوجود اونا رو انتظام میکنیم. این یک جوابی هست که ما میتونیم بدیم. حضرت علامه البته نقل میکند، میگه اینجوری گفتن. چرا؟ برای اینکه مشائین گفتن در مقوله ان یفعل و ان ینفعل این اشکالات پیش میاد. و دوم این که حرکت در حرکت پیش می آید، ما اگر قائل به این بشیم که در مقوله ان یفعل و ان فعل حرکت است، مستلزم حرکت اون فعل حرکت است و تالی باطل و المقدم مثلو. بعدش هم توضیح میدیم که حرکت در حرکت محال نیست چنانچه خواهد آمد. بنابراین قائل شدن که در فعل انفعال حرکت نیست، حالا ما به هر دوتا جواب میدیم که میگیم میتواند در اینها حرکت باشد، البته حرکت ثانویه نیست، این حرکاتشون از باب حرکات عرضیه اولیه هست، یعنی به تبع جوهر که حرکت میکند همه اینها هم حرکت میکند. حرکات ثانویه در همون کم و کیف و وضع و عین هست، یعنی علاوه بر این که جوهر داره حرکت میکند و تمام شون جوهر حرکت میکند، شما میتونید یه حرکتی در حرکت داشته باشید، مثل حرکت عینی داشته باشید. کسی که داره مکانی رو طی میکند حرکت عینی دارد، حرکت جوهری هم دارد، و وقتی جوهر داره تغییر میکنه همه شونات جوهر که اعراض باشن داره تغییر میکنه. یک حقیقت، بله، همشون تغییر میکنن، همه اعراض بهشون میگن حرکات اولیه، به تبع جوهر حرکت میکنن. ولی چون علاوه بر این حرکات اولیه ما حرکات ثانوی هم داریم، مثل اینکه حرکت عینی میکنیم، حرکت وضعی میکنیم، حرکت کمی یا کیفی داریم، اینها دیگه از باب مقوله حرکت فعل حرکت هست. یه حرکت جوهری داریم که به تبعش همه اعراض حرکت میکنن، میشه حرکت اولیه، و یک حرکتی حرکت ثانوی هست. بله حرکت اولیه هست. متا آیا درش حرکت هست یا نیست؟ متا آیا درش حرکت هست یا نیست؟ باز میگن همون اشکال سابق پیش میاد که اگر بخواد درش حرکت باشد، چون این متا درش زمان، یعنی نسبت حاصله شیء از نسبت به زمان هست و در زمان هم که تدرجه، ما نمیتوانیم اجزاء آنیت الوجود از این انتظار بکنیم، در صورتی حرکت نیاز به اجزاء آنیت الوجود دارد. البته همین مورد بحثه، کی گفته حرکت نیاز به اجزاء آنیت الوجود دارد؟ اجزاء آنیت الوجود و حرکت به ماهی حرکت هیچ ربطی نداره. ما اگر بخوایم مقولات و ماهیات را از این حرکت انتظار بکنیم، نیاز به اجزاء آنیت الوجود داره. یه اشکال اساسی هست که باید اینها بکنیم. حالا جواب از اشکالش هم دوباره همون جواب از اشکال سابق هست، که خود این متام که درش تدریج هست اشکالی ندارد از غیر اجزاء آنیت الوجود انتظار بشود. آیا در اضافه حرکت داریم یا نداریم؟ گفتن در اضافه حرکت نیست. چرا؟ برای اینکه این مفهوم انتزاعی هست که تابع طرفینش میباشد. خب جوابش چیه؟ همینجا جواب بدیم. میگه مستلزم این نیست که ما بگیم حرکت درش نیست، حرکت به تبع درش هست، یعنی موضوعش که حرکت میکند، این مقوله اضافه هم نیست حرکت میکند و حرکت به تبع غیر از حرکت بالعرض بالمجازه. شما زمانی میتونی بگی حرکت نیست که حرکت چی باشه؟ بالعرض بالمجاز باشه، واسطه فعل عروض داشته باشد، یعنی در حقیقت این حرکت نمیکند، شما داری اسناد به غیر ما هو له میدی. ولی چن اگر این موضوعش حرکت میکند، به تبع این موضوع میتواند اون چی؟ مقوله اضافه هم حرکت بکند. این حرکت بهش میگن حرکت به تبع. حالا به بیان دیگه، وقتی که ما میگیم المیزاب و جارن، یا این که میگیم اون شخصی که بر سفینه هست اونم متحرکون، با هم فرق میکنن. در المیزاب و جارن اینجا حرکت حرکت بلعرض، میزاب که ناودان که حرکت نمی کند، ولیکن شخصی که بر سفینه نشسته اونجا حرکتش حرکت چیه؟ به تبع اون داره حرکت میکنه، به تبع سفینه. بنابراین خلط نشود بین حرکت به تبع و حرکت بلعرض. شما میگین چون این مفهوم انتزاعی هست درش حرکت نیست، میگه منشأ انتزاعش که موضوع باشد حرکت بکند، به تبع اونم حرکت اینجا صورت میگیرد. زمانی میتونه میگه حرکت نیست که این حرکت حرکت بلعرض باشد، در صورت اینطور نیست.
نسبت مگه ما اضافه نسبت نیست؟
بله.
خب نسبت که حرکت
نمیکنه. نسبت هیئت حاصله از نسبت بین دو شی، اون هیئت حاصله مانند ابوت و بنووت. خب ابوت و بنووت ما آنن تا آنن حرکت نمی کند. وقتی که جوهر ما حرکت می کند، یعنی جوهر ما آنن تا آنن داره حرکت می کند. وقتی جوهر ما آنن تا آنن حرکت می کند، تمام این اعراضی که عروض دارن بر این جوهر اونم آنن تا آنن دارن حرکت می کند. ابوت من در آن سابق غیر از ابوت من در آن لاحق است، درش حرکت اولیه هست. بنابراین دقت بکنید، خیلی ها به اینها اشعار پیدا نمی کنند. حرکت جوهری وقتی شما میگی آنن فآنن داره این تغییر می کند، تمام اعراض حتی مقوله جده، این تختم منم داره حرکت می کند. چرا؟ برای این که وقتی حرکت در جوهر شد، آنن فا آنن داره جوهر ما تغییر میکنه، این تختم منم، این هیئت حاصله از این محیط و محاطم نسبت به من داره تغییر میکنه. این نسبت نسبت سابق نیست، اون دیگه مزمحل شد.
خب
حرکت نیست، حرکت همینه که بگیم آنن فا آنن تغییر داریم. تغییرم تغییر تدریجی اینجا دیگه، تغییر دفعی نیست. از تغییر و تدریجی هول حرکت
به نحو مصاملی، چون در غیر خودمون موضوع داره حرکت سامیوسته، ما در نسبت هم میتونیم
موضوع یکیه. یعنی ما در نگاه عرشی حکمت و متعالیه جوهر را و اعراض را یک حقیقت میدانیم و تمام اعراض میشه شأنی از شمونات جوهر. و وقتی که این موضوع به تمامهی و به اصلهی داره حرکت میکند، آنن فآنن درش تغییر تدریجی هست، در این زیشن و در همه شؤوناتش ما درش حرکت میکنیم.
این حرکت
چرا حرکت نمیشه؟
این موضوع واحد نگاه کنی
میگن این موضوع ثابته، موضوع ثابته، موضوع ثابت نیست. ما اصلا توی حرکت میرسیم که در حرکت نیاز به موضوع هم نداره. این که قبلا گفتیم که حرکت از شش مؤلفه تشکیل می شود، یکیش موضوعه، میگم مثلا موضوع هم نیاز نداریم، میرسیم ان شاء الله به بحث حرکت. حالا یکم جلوتر بریم ان شاء الله پیش میاد. من اینو از یک اسفارخون اتفاقا اون زمانی که مطالعه میکردم میپرسیدم که چجور می شود در این جده اینها حرکت باشد. چون شاگرد رای فیاضی بود، گفتاله این برام پیش نیومده که آیا در اینا حرکت هست یا نیست. بعد جاهای فیاضی پرسید، گفت بله حرکت هست. یعنی برای خیلی جا نمیفته وقتی که ما میگیم حرکت در جوهر، و تمام اعراض شؤون جوهر هستند، یعنی آنن فآنن در همه اعراض ما یک حرکت اولیه به تبع جوهر صورت میگیرد، گرچه حرکت ثانوی مانند حرکت عینی نیست، ولیکن یک حرکت عرضیه، یک حرکت اولیه به تبع جوهر هست. در این تنقل من، در این تقدم من، در این اضافه که مثلا عبوت من باشد، اینها آنن فآنن غیر از آن قبلیشون هستن و غیر از آن بعدیشون هستن. چرا؟ برای اینکه جوهر من داره عوض میشه. وقتی جوهر من عوض شد، تمام اعراض من که شؤونی از جوهر هستن، اینها هم تغییر پیدا خواهد. البته تو حرکت میگیم یک حقیقت واحد متصل سیاله. لب مطلب دیگه همینه دیگه. وقتی میگیم متصل، اصلا اینجا میگم مثلا نیاز به موضوع نداره، چون این همانی حرکت رو همین حیثیت اتصالی تأمین میکند. نیازی نیست که یک موضوع ثابت داشته باشه. میرسیم تو حرکت، این دیگه حق حرکت همینه.
حقیقت واحد که میگیم یعنی موضوع واحد،
نه موضوع نیست، یک صورت واحد سیال هست که این داره چی؟ سیرورت پیدا میکند، انصرام پیدا میکند، نیازی به موضوع هم نداره. لذا در قول نهایی صدر میگه آقا حرکت اصلا نیاز به موضوع نداره. اول میگه اون ماده موضوع برای حرکت هست، ولی که در قول نهاییش میگه نیاز به موضوع ندارد. میرسیم انشالله بحث حرکت باید به معنی دقیق کلمه براتون معنا بشه. در جده آیا حرکت داریم یا نداریم؟ اونم میگه مفهوم انتزاعی درش حرکت نیست. میگیم به تبع اون موضوعش درش حرکت هست. در جوهر آیا حرکت داریم یا نداریم؟ گفتن حرکت نیست. چرا؟ برای اینکه اگر در جوهر حرکت صورت بگیرد، غیر موضوع ثابت می شود. یه موضوع ثابت نداریم، موضوع باقی نداریم، یعنی این همانی نداریم در حرکت. اون چیزی که اون صورت لاحقی هست غیر از صورت سابقه. ما از کجا بگیم این صورت لاحق همون صورت سابق هست وقتی موضوع ثابت نداشته باشد؟ جواب میدیم که ممنوعی هست این حرفتون که بگیم آقا موضوع کلن منتفیه، بلکه موضوعش ماده هست. ولی در قول نهایی میگیم حتی ماده هم به تبع صورت حرکت پیدا میکنه، البته ماده ثانیه نه ماده اولا. در ماده اولا ما حرکت نداریم، اونجا اصلا چون حادث زمانی نیست درش حرکت هم نیست. در ماده ثانیه، هر ماده ثانیه به تبع اون صورتش در حال تغییره، چنانچه اسفار جلد سوم صفحه 63 قائل میشه که حتی ماده هم حرکت پیدا میکنه. تا برسیم بعدش انشالله بگیم اصلا ما چیزی به نام موضوع در حرکت نداریم، این به نگاه تسامحی هست. و اما تصریح الفتر و ثابت المقولات التي تقع فيه الحركه المشهور بین القدماء الحكماء ان المقولات التي تقع فيه الحركه اربع: الكيف والكم والعين والبد. اما الكيف فوقوع الحركه فيه في الجمله نحو موجب جزئیه و خاصتا فل کیفیات المختصت بالکمیات نظیر الاستقامت والاستواء والاعوجاج ظاهرون. در این کیفیات مختصت کمیات ظاهر هست، اما در کیف استعدادی، در کیف نفسانی، در کیف محسوس آیا هست یا نیست، اونجا محل تأمله. فإن الجسم المتحرک فی کمهی یتحرک فل کیفیات القائمت بکمهی البته. وقتی کم شغیر پیدا می کند، اون استقامت، اعوجاج، استدارت هم به تبع اون کم تغییر پیدا می کند. و اما الکم فالحرکت فیه تغییر الجسم فی کمهی تغییرا متصلا منتظما متدرجا. این منتظم هم دیگه حالا لغزه، نیازی به چیزش نیست. کم نموف، حالا همینجا رو شیخ اشراق اشکال می کنه، نموف حرکت کمی میگه درش نیست. کن نمو الذی هو زیادت الجسم فی حجمه زیادتا متصلتا، کم اینجور اشکال میکنه که میگه هیئت اتصالی رو نداره، به نسبت منتظمت تدریجا. و قد اعترض علی شیخ اشراق. شیخ اشراق چی رو داره انکار میکنه؟ حرکت کمی رو یا نه حرکت نمو، که میگه این نمو حرکت کمی نیست. ما قد اعترض علی ان النمو انما يتحقق بانضمام اجزاء من خارج الى اجزاء الجسم. نمو یعنی تحقق انضمام اجزاء خارج به اون اجزاء اصلیه جسم. فالحجم الكبير اللاحق كم عارض لمجموع الاجزاء الاصليه والمتعدده. منظمه. این حجم کبیر عارض بر چیه؟ اجزاء اصلیه و اجزاء منظمه. در حالی که ول حجم و صغیر و سابق هول کم و عارض و لنفس الاجزاء اصلیه، اون فقط عارض بر اجزاء اصلیه است. بنابراین موضوعشون با هم تباین پیدا کرد، اینجا ما اتصال دیگه نمیبینیم. ول کمان متباینان غیر متصلن، چرا؟ لتباین موضوع ایهما. فنمو زوال لکم و حدوث لکم من آخر فلا حرکت ها. بنابراین ما درش که اتصال نمیبینیم حرکت نیست، یک حرکت متصل. و اوجی و انه و ان انزمام زمائم لا شک کفی، بله انزمام زمائم جای شک نیست که باعث نمو می شود. لکن طبیعتو تبدل الاجزاء المنظمه الى صورت الاجزاء الاصلیه، اون اجزاء منظمه رو تبدیل به اجزاء اصلیه می کند. و تزید و بهی کمیت الاجزاء الاصلیه، و زیادت می شود به واسطه این تبدل چه چیزی؟ کمیت اجزاء اصلیه زیادتن متصلتن منتظمتن متدرجه، اون هیئت اتصالی درشون پیدا می شود. و هیل حرکه کما هو ظاهر. و اما العین مکانداری، فوقوع الحرکت فیه ظاهرون، همه عرف اینم می فهمن، کما فی انتقالات الاجسام من مکان الى مکان، لکن نکون العین مقولتن مستقلتن فی نفسها لا یخلو من شکن، چنانچه در مقولات گذشت که آیا عین غیر از وضع هست یا نیست مفصل بحث شد. و اما الوضع فوقوع الحرکت فیه ایزن ظاهر، مانند چی؟ که حرکت الکره علا محورها، فا این وضع این کره یتبدل و به تبدل نسب نقاط المفروضه فا علا سطحها الالخارج انها. وقتی این نقاط این سطح رو با اون اجزای خارجی در نظر میگیریم، این داره آنن فآنن تغییر میکند. تبدلن متصلن تدریجی یا قالو ولا تقع فی سائر المقولات حرکتون و هیه الفعل و الانفعال و المتا و الاضافه و الجده و الجوهر، در اینا حرکت نیست چنانچه مشائین گفتند. اما الفعل و الانفعال، یا بفهمیم ان یفعل و ان ینفعال به معنای ادقش، فقد اخذ فی مفهوم ما از تدریج. خب چرا درشون تدریج هست؟ مفصل بحث کردیم. چرا؟ برای اینکه اون فعل حضرت حق ما دیگه نمیتونیم بگیم جز مقولات هست. چرا؟ برای اینکه فعل حضرت حق میشه دفعی و اونها جز مقولات و ماهیات نیستن، جز امور وجودی هستن. فلا فرد آنی الوجود لهما، وقتی که تمام معنا شد تدریج، ما فرد آنی الوجود برای این مقوله فعل و انفعال نمیتونیم در نظر بگیریم. فوقوع الحرکت فیهما یستدعی الانقسام الى اجزاء آنیت الوجود، این خالی از تسامن نیست، میخوان اصلاح بکنین بعد بنویسیم که فوقوع الحرکت فیهما یستدعی الانقسام الى اجزاء بینهما حدود و آنیت الوجود. درست شد؟ یعنی خود حرکت منقسم می شود به اجزاء ممتد، که بین این اجزاء ممتد ما یک اجزاء آنیت الوجود می دهیم. حالا اجزاء آنیت الوجود چه دخلی در حرکت دارد؟ اگر اینها نباشند منشأ انتظار برای مقولات و ماهیات نمی شود. ما از اجزاء ممتد که درشون داره تغییر حاصل می شود نمی تونیم ماهیتو انتظار بکنید. چرا؟ برای اینکه تغییر در ماهیت می شود، ولی این دخلی در خود حرکت ندارد. اینجا تمام دخالتش در اون انتظار مقوله از این حرکته. خب این یک اشکال که اجزاء آنیت الوجود ندارد، بنابراین حرکت نمی شود درش صورت بگیرد. و لیس لهما ذلک، و برای این دوتا این اجزاء آنیت الوجود نیست. الا ان یستلزم الحرکته فعل حرکت، مستلزم حرکت در حرکت خواهد شد، که اونم میگم باطل، بعدش هم جواب میدیم اشکالی ندارد. و کذل کلام فل متا، در متا هم همین اشکال پیش میاد. فا انهو لما کان هیئتا حاصلتا من نسبت شیء الی الزمان، و زمان چیه؟ و هی تدریجیتون به تدرج زمان، و اون هیه یعنی اون هیئت حاصله، و اون هیئت حاصله تدریجی هست به تدرج زمان. فلا فرد آنی الوجود لهو حتی تقع فیه حرکه، اون حرکتی که المنقسمتو الال آنیات، اینم خارج از تسامو باز اینجا نیست، چون فرد آنی ندارد میگیم درش حرکت نیست. چی جواب دادیم؟ گفتیم آقا غیر از این سه مقوله در اجزا از اجزا آنیت الوجود ما مقوله را انتظار میکنیم، چون در اونها دیگه تدریج نیست، ولی در اینها که تدریجه اشکالی ندارد که ما از همون اجزا تدریجی و ممتد بگیریم این مقولات را انتظار بکنیم. این حرفی هست که باید بزنیم. یک حرف دیگه هم هست، صفحه 106 همین کتاب بکنیم بعدش میرسیم انشاءالله، که ما میتونیم اجزا آنیت الوجود رو با واسطه از این حرکت انتظار بکنیم، گرچه بلا واسطه نیست ولی با واسطه میتوانیم انتظار بکنیم. و عمل اضافتو فانها انتظائیتون تابعتون لترفیها، مثل عبوبت و بنوبت. البته اینجا بین اضافه مقولی و اضافه وجودی خلط شده، اینو دقت بکنیم. وقتی میگیم که تابعتون لطرفی ها، این اضافه یعنی همون وجود رابطی که مندک در طرفینه، نه اون اضافه مقولی که هیئت حاصله بین تکرر نسبت طرفینه. لا تستقل به شیء کل حرکت، بنابراین مستقل نیست درش حرکت باشد. و کذل جده فان تغیر فیها تابع لتغیر موضوعها، که تغیر نعل روش خط بکشین، زیرش هم نمیخواد خط بکشین، روش خط بکشین. چرا؟ برای اینکه نعل نمیتونه شاهد مثال ما باشد. ما در مقوله جده گفتیم موضوع جده محاط نه محیط، موضوع جده محاط هست نه محیط، در صورتی نعل محیطه، این نمیتونه شاهد مثال برای چی باشه؟ برای جده باشد. اون دومی میتواند باشد که تغیر القدم یعنی پا، فتنعل مثلا اما کانت علیه، که این دوتا یعنی نعل و قدم در اون تغییری که حاصل پیدا میکنن میگن آقا اینجا درش حرکت نیست. چرا؟ برای اینکه اینا مستقل از موضوع خودش نیست، باید هیئت حاصله باشد، گرچه خلط شده بین اون اضافه مفعولی و اضافه وجودی. و اما الجوهر فوقوع الحرکت فیه یستلزم تحقق الحرکه من غیر موضوع ثابت، اگر حرکت در این صورت بگیرد موضوع ندارد و تالی باطل و مقدم مثل موضوع ثابت باق مادامت الحرکه و لازم ازاله تحقق و حرکت من غیر متحرک و یمکن المناقشت و فیما اوردوه من الوجوه. تمام کنیم، همه اینها قابل جواب هستن، اما فی ما ذکروه من الفعل و الانفعال و المتا فبجواز وقوع الحرکت فعل حرکت، اشکال ندارد که حرکت در حرکت صورت بگیرد. الا ما سنبینه انشاءالله. البته اون اشکال دومو جواب نمیده حضرت علامه که آنیت الوجود اینها باشن، که ما اون از بیرون خدمتون عرض کرد. و اما الاضافه و الجده فانهما مقولتان نسبیتان کالوضع و کونهما تابعین لاطرافهما فل حرکه لا ينافي وقوع فيهما حقیقتا، منافی نیست که حرکت در اینها واقع بشود حقیقتا. چرا؟ ولی اتصاف به تبع غیر الاتصاف بالعرض، اینها یک حرکت بالتبع نسبت به موضوعشون دارن، حرکت بالعرض که نیست، ببینید اصلا حرکت نیست. و اما ما ذکروه فی الجوهر، اما اون چیزی که در جوهر ذکر کردیم، فانتفاء الموضوع فی الحرکت الجوهریه ممنوعون، کی گفت منتفی میشود موضوع؟ ما اینو ممنوع میدانیم. چرا؟ بل الموضوع هو الماده، در قول نهایی میگیم حتی ماده هم حرکت میکند، اسوار جلد سوم صفحه 63، و اساسا میگیم که حرکت نیاز به موضوع ندارد. اینو بگذارین باشه تا انشالله براتون حل بشود. الا ما تقدم بیانه و سیجی و توضیحه انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.